برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و به این شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت، رهبر جنبش کمونیسم کارگری، گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا بشید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. در برنامه امروز مطلب اسطوره بورژوازی ملی و مترقی بخش دو از منصور حکمت رو براتون میخونم. این نوشته در فروردین 1359 به چاپ رسید. در این مطلب طولانیه، در نتیجه در دو بخش ارائه میدم بهتون. این بخش اول اسطوره بورژوازی ملی مترقی شماره دو. سخنی با خوانندگان. فاصله 9 ماهه جزوه اول اسطوره را از جزوه دوم جدا می کند. پس لازم است که این جزوه را با اذعان به کوتاهی خود و اعلام پذیرش انتقاداتی که در طی این مدت بر ما وارد بوده است آغاز کنیم. شاید مهمترین عامل در این میان نارسایی ها و کاستی های برنامه ریزی و تقسیم کار درونی ما بوده است که گمان می کنیم اینک تا حدود زیادی مرتفع شده باشد. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که برخی از مسائل که بنابر طرح اولیه ما می بایست در این سلسله جزوات به آن پرداخته شود، همکنون در سایر نوشته های گروه طرح شده است. بررسی پیش شرط های رشد سرمایه‌داری در ایران که محور اساسی آن پروسه خلعید دهه 40 است و بنابر طرح اولیه ما مضمون جزوه 4 اسطوره را تشکیل می‌داد، در خطوط کلی خود در کتاب کمونیست ها و جنبش دهقانی پس از حل امپریالیستی مسئله ارضی اسفند 58 عرضه شده است. به همین ترتیب نکاتی در مورد شرایط تولید و بازتولید کل سرمایه اجتماعی در ایران در زمینه کتاب دونمای فلاکت و اعتلای نوین انقلاب بهمن 58 آورده شده است که شرح مفصل آن به جزوه 5 اسطوره تعلق دارد. به هر رو این نکته به هیچ وجه از نظر ما توجیهی برای عدم انتشار منظم این سلسله جزوات به شمار نمی آید و ما برای اینکه تعهد خود را به پیگیری این وظیفه تاکید کنیم و نیز برای آنکه رفقا در صورت کوتاهی مجدد ما در آتی دست بازتری در انتقاد داشته باشند، طرح کلی این سلسله جزوات را در زمینه آخر این جزوه آورده ایم. اما اگر ما جزوات اسطوره را برای مدتی طولانی به حال خود رها کردیم، واقعیات مبارزه طبقاتی گریبان اسطوره بورژوازی ملی را رها نکرد. یک سال قبل اگر کسی از روی تعلق خاطر به جنبش کارگری اهانتی به بورژوازی ملی روا می داشت، اگر ضد انقلابیش می نامید، لفظ ملی که در کشور تحت سلطه امپریالیسم تنها به معنای ضد امپریالیسم می تواند تعبیر شود را از سر او زیاد می دانست، خیانتش را پیش بینی می کرد و کارگران را از او برحذر می داشت و غیره، فقان از حلقوم عشاق سینه چاک این عجوزه مفلوک بر می خواست و سیل برچسب های سیاسی مانند شپتروسکیست، چپرو و غیره به سوی او جاری می گشت. البته شاید هم حق داشتند. شاید در آن روزگار باستان شیوه تولید در ایران فرق میکرد. مرحله انقلاب فرق میکرد. جناح بندی های هیئت حاکمه فرق میکرد. حقیقت فرق میکرد. مارکسیسم فرق میکرد و غیره. اما به هر طریق امروز اوضاع به گونه دیگری است. سیلی که از خون پاک کارگران و زحمتکشان انقلابی و رزمندگان کمونیست ایران در گوش و کنار کشور، در کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان، اصفهان، تهران و غیره به مرحمت همین حضرات بورژوازی ملی ایران در یک سال اخیر جاری گشت، پایه‌های توهمات منشویکی بخش وسیعی از کمونیست‌های کشور ما را سست کرده است. بورژوازی ملی ایران ماهیت کریه و متعفن خود را به وضوح به نمایش گذارده است. پرونده‌های مکشوفه مبنی بر گلباران سفارت آمریکا توسط این حضرات، تجربه بسیاری از نیروها را از بمباران زحمتکشان کردستان تکمیل کرد و اسطوره بورژوازی ملی و مترقی به حکم شرایط عینی مبارزه طبقاتی تا اطلاع ثانوی به خاک سپرده شد. آری، به راستی که واقعیت حقیقت را به مراتب محکمتر از استدلال به متحجرترین اذهان فرو کرده است. اما نکته جالب در این میان شیوه است که بخش وسیعی از جنبش کمونیستی در قبال این شناخت و تغییر موضع اتخاذ کرده است. همه شاهد بوده ایم که چگونه عبارت بورژوازی ملی از زبان جنبش کمونیستی ما افتاد. ابتدا لغت ملی به صورت صفتی حاشیه‌ای و تکمیلی برای صفات لیبرال، خصوصی و متوسط با تردستی به پرانتزها رانده شد و سپس پرانتزها خود بی سر و صدا در فاصله دو جزوه، دو اعلامیه و یا دو شماره نشریه سربنیست شدند. امروز باید برای کسی که بتواند در نشریات رزمندگان، پیکار، کار، نبرد و حتی زحمت عبارت بورژوازی ملی را پیدا کند جایزه تعیین کرد. در اینجا یه زیرنویس داره که براتون میخونم. آغاز زیرنویس: باید صریحاً پرسید که رزمندگان آزادی طبقه کارگر در کدام سند مکتوب و غیر مکتوب تئوریک دیدگاه‌های اعلام شده در جزوات بررسی وضعیت سیاسی آینده و اوضاع سیاسی وظایف ما و نظم لیبرالی که این رفقا را از حکومت بورژوازی ملی انتظار داشته و در این جزوات نوید داده اند را به نقد کشیده و به مواضع امروزی خود رسیده است. باید پرسید که سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بر مبنای کدام تحلیل مارکسیستی و کدام تجدید نظر تئوریک نام بورژوازی ملی را از فهرست طبقاتی مندرج در روزنامه پیکار شماره 14 خط زده است. باید پرسید که گروه نبرد برای رهایی طبقه کارگر که در نبرد شماره 4 در یک آگهی چند سطری از هواداران خود می‌خواهد که در صورت تجدید انتشار نوشته‌های گروه لفظ ملی را جلوی بورژوازی خط بزنند، چرا که گویا گروه بر اساس تحلیل‌های خود دیگر به چنین مقوله و پدیده‌ای قائل نیست، مشخصاً به کدام تحلیل‌ها اشاره دارد؟ و البته با توقعی بسیار کمتر باید پرسید که سازمان چریکای فدایی خلق که در کار شماره 2 در نامه سرگشاده به نخست وزیر محبوب ارتجاع و امپریالیسم خود را در رأس منتقدان دولت قرار می دهد و دولت بازرگان را برای تفاوت بنیادیش با دولت‌های هویدا و شریف امامی ستایش می کند و از قاطبه اهالی و به خصوص کمیته‌های امام می خواهد که چوب لای چرخ دولت نگذارند، چگونه و بر اساس کدام شناخت تئوریک و قابل ثبت در کار شماره 24 بورژوازی ملی مترقی را افسانه ای ارزیابی می کند که در خدمت امپریالیسم قرار دارد. نمونه موضع‌گیری های امروزی سازمان چریک های فدایی خلق هشداری است به کلیه نیروهایی که از نقد مارکسیستی اشتباهات تئوریک خود شانه خالی می کنند و تئوری خود را به مثابه ابزاری در توجیه عملی که منفعلانه به دنبال سیر تجربه و حوادث عرصه سیاست است می نگرد و درک می کنند. سیاست رویزیونیستی عبارت از تعیین روش خود از واقعی تا واقعی دیگر، تطبیق حاصل کردن با حوادث روز و با تغییرات وارده در جزئیات سیاسی، فراموش کردن منافع اساسی پرولتاریا و خصایص اصلی کلیه رژیم سرمایه‌داری و کلیه تکامل تدریجی سرمایه‌داری، فدا کردن این منافع در مقابل منافع آنی واقعی یا فرضی و از خود این ماهیت این سیاست هم آشکارا برمی آید که می تواند شکلهای بی نهایت گوناگونی به خود بگیرد و هر مسئلهی که تا حدی تازگی داشته باشد و هر تعبیری در حوادث که کمی غیر منتظره و پیش بینی نشده باشد ولو فقط سر مویی و برای مدت کاملا کوتاهی منشأ اصلی تکامل را تغییر داده باشد ناگزیر و همیشه موجب پیدایش انواع مختلف ریویزیونیسم خواهد گردید. این تیکه نقل قولی بود از لنین در نوشته مارکسیسم و ریویزیونیسم، یک جلدی فارسی، صفحه 33. تغییر موضع نیروهایی که سابقا به وجود بورژوازی ملی و نقش مترقی آن در انقلاب ما قائل بودند و تلاش این نیروها در مسکوت گذاردن و سرسری گذشتن از این تغییر موضع چنان ناشیانه انجام شده است که بالاخره سر و صدای خود بورژوازی هم در آمده است. در جزوه‌ای تحت عنوان آخر خط 3 نوشته محفل مارکسیستی لنینیستی در راه ایجاد حزب کمونیست ایران، تئوریسین‌های اداره تحریف مارکسیسم لنینیسم دولت جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقوق ضایع شده بورژوازی ملی وارد صحنه شدند و جنبش کمونیستی را از عهد شکنی برحذر می‌دارند. ذکر نمونه‌ای از انتقادات این حضرات بسیار مفید است. شروع نقل قول: آیا جای شبهه‌ای باقی می‌ماند که تبلیغات کنونی کنفرانس وحدت زمین تا آسمان با آنچه تنها همین چند ماه پیش به آن معترف بوده‌اند تغییر داده شده است؟ مگر نه این است که همین اقشار و طبقات، همین جریانات سیاسی و همین افراد و شخصیت‌ها، منظور بورژوازی ملی و سیاستمدارای آن است که خط 3 قبلا آنها را مترقی ارزیابی می‌کرد، هیئت حاکمه کنونی را تشکیل می‌دهند؟ پس چرا کنفرانس وحدت دیگر از ملی بودن حکومت کنونی سخنی به میان نمی‌آورد؟ آیا نیروهایی که نزدیک به 30 سال علی‌رغم کلیه کمبودها و محرومیت‌های طبقاتی روی موضع استقلال طلبانه خیش پافشاری نموده‌اند در ظرف 6 ماه تغییر ماهیت داده‌اند، یا این کنفرانس وحدت است که بنا به مصالح روز در مبارزه سیاسی 180 درجه تغییر موضع داده است؟ پاسخ ما کاملا روشن است که این کنفرانس وحدت است که از روی درماندگی نظریات خیش را زیر پا گذارده است و ابتذال در این امر تا به دانجاست که آنان نه فقط در برابر ملی بودن حکومت کنونی که عامل تعیین کننده در اتخاذ سیاست و تاکتیک پرولتاریا در برخورد به اوست سکوت می کنند، بلکه عنصر وابستگی به امپریالیسم حکومت را در مرکز تبلیغات خیش درباره دولت و حکومت کنونی می گنجانند. صفحه 10 از نقل قول: ما به سهم خود بی نهایت از این که سیر تجربه خط 3 را لااقل تا آنجا که به مقوله بورژوازی ملی مربوط می شود به سوی لنینیسم سوق می دهد و به خصوص از این که این نیروها عنصر وابستگی به امپریالیسم حکومت را در تبلیغات خود درباره دولت و هیئت حاکمه بگنجانند خوشحال می شویم. اما خزعبلات آخر خط 3 یک درس اساسی برای همه کمونیستا به همراه دارد و آن این است که اگر از نقطه ضعف‌های خود از دیدگاهی پرولتری و برای آگاهی پرولتاریا و اعتلاء مبارزات او انتقاد نکنیم، آنگاه دست بورژوازی را در چنگ زدن به این نقاط ضعف و تبدیل آن به حربه‌ای برای تخطئه و سرکوب جنبش کارگری و کمونیستی باز گذارده ایم. پایان زیرنویس شماره 7. ادامه مطلب: اما آیا در این حرکت به هر حال مثبت دستاورد تئوریکی برای جنبش کارگری تثبیت شده است؟ آیا هیچ یک از نیروهایی که موضع خیش را در قبال بورژوازی ملی عوض کرده اند صریحاً به جنبش کارگری و کمونیستی اعلام کرده اند که چرا در گذشته چنین میاندیشیده اند، اشتباهاتشان در کجا بوده است و چه شناخت جدیدی از مناسبات تولیدی و طبقاتی در جامعه و یا از مارکسیسم زیربنای تحلیلی موضع‌گیری جدیدشان را تشکیل می‌دهد؟ چگونه جنبش کارگری و کمونیستی ایران و دیگر کشورهای تحت سلطه امپریالیسم می تواند در آینده از چنین اشتباهاتی احتراز جوید. آیا حذف مقوله بورژوازی ملی از دستگاه فکری این نیروها تجدید نظر در سایر اجزای آن را ضروری نمی سازد؟ و چنین برمی آید که پاسخ منفی است. چرا که از قرار معلوم تمامی هنر یک تئوریسین خوب سکتاریست در این نهفته است که طوری موضع عوض کند که کسی در حین کار مچش را نگیرد و حداقل کاری کند که موضع فعلی گروه و یا سازمان مطبوعش به طرز منسجمی ادامه مواضع قبلی باشد. این شیوه مسلماً از یک سو این خاصیت را دارد که گروه از تک و تا نمی افتد، کادرهای فعال در عرصه‌های مختلف درصد نمی‌شوند، بوی التقاط و یا خدای ناکرده ضعف و استیصال تئوریک به مشامشان نمی‌رسد، متوجه گروه‌ها و جریانات دیگر نمی‌گردند و ده‌ها خاصیت دیگر از این قبیل. و از سوی دیگر این فایده را نیز دارد که تئوریسین ما همواره می‌تواند بدون مشقت به مواضع قبلی خود بازگردد، بی آنکه در این رفت و برگشت‌ها، بندبازی‌ها و زیگزاگ‌ها انسجام و لذا حرمت خود را از دست بدهد. و البته در این میان این مسئله اصلا ابداً مهم نیست که جنبش کارگری و کمونیستی از هر گونه دستاورد و انباش تئوریک بی بهره و محروم می‌ماند. همواره از پس وقایع حرکت می‌کند، هر بار از نقطه صفر آغاز می‌کند و شکست پس از شکست بر کوله بارش افزوده می‌گردد. سکتاریسم یعنی منافع گروهی را بر منافع کل جنبش کارگری مقدم قرار دادن و سکتاریسم تئوریک نابترین و خالصترین شکل آن است. جنبش انقلابی پرولتاریای ایران که قاطعانه می‌خواهد و نیاز دارد که غلط را بکوبیم نمی‌تواند به چنین پیشاهنگی رضایت دهد. پرولتاریای ایران نمیتواند تا ابد قربانی دهد، از خون و عرق خیش تجربه بسازد و در اختیار جنبش کمونیستی قرار دهد و در ازای آن آبروداری تئوریک تحویل بگیرد. تئوری نمیتواند تا ابد به عمل مدیون بماند، چرا که در غیاب تئوری انقلابی عمل انقلابی ناگزیر به رکود کشیده خواهد شد. اما بچه دیگر مسئله یعنی گشوده ماندن منافذ متعدد برای احیای دیدگاه‌های انحرافی فراموش شده و مسکوت مانده تا آنجا که به مقوله بورژوازی ملی مربوط می‌شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر هدف ما از نوشتن این سلسله جزوات صرفاً این می بود که این لفظ از ادبیات جنبش کمونیستی حذف شود، می‌بایست همینجا پایان کار را اعلام می‌کردیم و نظر خود را برآورده میپنداشتیم. اما نکته اساسی اینجاست که همانطور که در جزوه اول نیز ذکر کردیم، مقوله بورژوازی ملی محل تلاقی انحرافات ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر است. انحرافاتی که تبلور خود را در وجوه و اشکال گوناگونی باز می‌یابند که مقوله بورژوازی ملی تنها یکی از آنها و شاید در سال گذشته بارزترین آنها به شمار می رفت. بنابراین تغییر موضع در قبال مقوله بورژوازی ملی تا زمانی که بر نقد مارکسیستی کلیت دستگاه فکری که این مقوله تنها یکی از وجوه آن است متکی نگردد، تا زمانی که نقد و طرد و رد این مقوله بازتاب تثبیت احکام پایه‌ای و اصولی مارکسیسم لنینیسم در زمینه امپریالیسم، سرمایه‌داری و مشخصات انقلاب دموکراتیک در کشور سرمایه‌داری تحت سلطه نباشد، فاقد هر گونه ارزش پایدار سیاسی تئوریک خواهد بود. انحرافی که تا دیروز در انتقاد به وجود بورژوازی ملی و نقش مترقی او در انقلاب ما پدیدار می‌گشت، امروز در تئوری‌های ناظر بر جناح بندی های هیئت حاکمه و در شیوه برخورد به دولت عوام فریب بورژوایی بروز می کند و فردا در دیدگاه‌های منشویکی و رفرمیستی از برنامه کمونیستی در انقلاب حاضر و به خصوص در فرمول بندی خواست‌های پرولتاریا در انقلاب ما رخ خواهد نمود. ادامه منطقی انحرافات بنیادی که اعتقاد به بورژوازی ملی جلوه نخست آن بود، چیزی جز پذیرش نظریات راه رشد غیر سرمایه‌داری و سه جهان نخواهد بود و این هشداری است به تمام نیروهایی که از یک سو مرزبندی با این نظریات را طلب می‌کنند و از سوی دیگر خود هنوز از دیدگاه‌های مکانیکی و الگوسازانه خود در زمینه ساخت اقتصادی جامعه و ماهیت و محتوای انقلاب ما دست نکشیدند. پس علارغم اینکه فشار خام تجربه معتقدین به اسطوره بورژوازی ملی مترقی را به عقب نشینی وادار نموده است، هنوز جنبش کارگری و کمونیستی ما شکست این نظریات را تئوریزه و تثبیت نکرده است. مبارزه با این انحرافات ناگزیر میباید ادامه یابد. اما آنچه مسلم است، این مبارزه دقیقاً به این اعتبار که اسطوره بورژوازی ملی مترقی لااقل در این مقطع کمرنگ شده است، میباید به گونه دیگر ادامه یابد و بر طرد و رد جلوه دیگری از این انحرافات پایه‌ای متمرکز شود. این محل تمرکز جدید در تحلیل نهایی به نظر ما همانا مسئله تعیین محتوای اقتصادی پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران از دیدگاه منافع مستقل پرولتاری است. محتوایی که می باید همکنون چکیده آن به صورت مطالبات پرولتاریا در برنامه کمونیست ها منظور شود. از این نقطه نظر مرز تعیین کننده میان منشویسم و بولشویسم را در جنبش کمونیستی ما اعتقاد و یا عدم اعتقاد به مکان، ضرورت و مطلوبیت استقرار سرمایه‌داری ملی مستقل ایران به مثابه محتوای پیروزی انقلاب ترسیم می‌کند. اتوپی سرمایه‌داری ملی و مستقل اینک صرفاً عامل اجرایی خود یعنی بورژوازی ملی را از دست داده است و منشویسم می‌رود تا از خود پرولتاریا یک چنین عامل اجرایی بسازد و وظیفه رفع موانع توسعه سرمایه ملی را بر دوش او قرار دهد. در مقابل کمونیست ها می باید با در هم کوبیدن اتوپی سرمایه‌داری ملی و مستقل در تمامی ابعاد آن، مطالبات پرولتاریا در انقلاب حاضر را که مشخصاً از ضرورت تأمین پیش شرط های لازم برای حرکت نهایی به سوی سوسیالیسم مایه می‌گیرد، به روشن‌ترین وجه تعریف و تثبیت نمایند. پس تا آنجا که به این سلسله جزوات مربوط می‌شود، کار نه تنها خاتمه نیافته است، بلکه تازه می‌باید به معنی واقعی کلمه آغاز شود. این جزوات می‌باید مشخصاً در خدمت رد اوتوپی سرمایه‌داری ملی و مستقل قرار گیرد. همونطور که در جزوه قبل ذکر کردیم، این مقولات را با بررسی مقولات و مفاهیم پایه‌ای مارکسیسم در برخورد به سرمایه‌داری و امپریالیسم آغاز می‌کنیم. هدف ما در این بخش نه تکرار تعاریف عام، بلکه انگشت گذاردن بر آن مقولات و روابط پایه‌ای است که فقدان درک مارکسیستی از آن زیربنای اساسی دیدگاه‌های انحرافی رایج در مورد مناسبات اقتصادی طبقاتی حاکم بر جامعه ما را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، ما ابتدا با ابزارسازی تئوریک یا بهتر بگوییم با یادآوری ابزار تئوریک ساخته و پرداخته شده به وسیله آموزگاران کبیر پرولتاریا مارکس، انگلس و لنین آغاز می‌کنیم و سپس در جزوات بعد در حد امکان این ابزار را به مثابه سلاحی در نقد اوتوپی سرمایه‌داری ملی مستقل به کار خواهیم بست. در این حال تلاش می‌کنیم تا در هر مقطع با توجه به وجوه معرفتی بحثی که باز می‌کنیم به ریشه‌های تئوریک انحرافات رایج در همان سطح از تحلیل برخورد نماییم. نام کتاب‌هایی که در این جزوه ذکر شده‌اند به شرح زیر خلاصه شده است. سرمایه جلد اول، جلد دوم و جلد سوم از مارکس، انتشارات پروگرس به انگلیسی. نتایج پروسه بلافصل تولید، مارکس زمیمه جلد اول سرمایه، انتشارات پنگوئن انگلیسی. تئوری های ارزش اضافه، نوشته مارکس، انتشارات پروگرس انگلیسی. گروندریس، نوشته مارکس، انتشارات پنگوئن انگلیسی. سهمی در نقد اقتصاد سیاسی، نوشته مارکس، انتشارات پروگرس انگلیسی. توسعه سرمایه‌داری در روسیه، نوشته لنین به زبان فارسی، اتحاد مبارزان کمونیست، فروردین 59. شنوندگان عزیز، در این بخش توجه جلب میکنم به شنیدن به یک قطعه موسیقی و بعد از اون اصل مطلب اسطوره بورژوازی ملی مترقی شماره 2 رو براتون میخونم. آهنگی که شنیدید از جانیس چاپلین بود به نام سامر تایم. اسطوره بورژوازی ملی و مترقی شماره 2. 1. مقولات و مفاهیم پایه‌ای سرمایه‌داری قسمت اول. در جزوه اول گفتیم که اسطوره بورژوازی ملی و مترقی و اوتوپی سرمایه‌داری ملی و مستقل و لاجرم ختمش‌های راستروانه و سازشکارانه متکی بر آن از حاکمیت دو درک انحرافی پایه‌ای در جنبش کمونیستی ما تغذیه می‌کند. اولا مقوله سرمایه و نظام سرمایه‌داری نه از دیدگاهی مارکسیستی بلکه از زاویه‌ای کاملاً بورژوایی نگریسته و درک می‌شوند. ثانیاً و بر همین مبنا نظرات و تلقیات ناسیونالیستی که امپریالیسم را سیاست خارجی ابرقدرت‌ها و یا یک مکانیسم برونمرزی چپاول و غارت معرفی می‌کنند، بر جای تحلیل لنینی از امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری نشستند. بنابراین واضح است که بحث ما اگر بخواهیم حدالمقدور جامع باشد، پیش از آنکه به تحلیل چند و چون مناسبات تولید در ایران، ارزیابی پایه‌های مادی حرکت طبقات مختلف در این نظام و بالاخره به تحلیل ماهیت و محتوای انقلاب حاضر و اوتوپی سرمایه‌داری ملی و مستقل بپردازد، میباید تکلیف خود را با مقولات بنیادی که شناخت غیر مارکسیستی از آن اساس انحرافات رایج است روشن کند. پس ما نیز میباید از سرمایه، سرمایه‌داری و امپریالیسم آغاز کنیم و قبل از هر چیز خطوط کلی شناخت مارکسیستی لنینیستی از این مقولات را یادآوری نماییم، به خصوص اینکه به نظر ما پوسیدگی نظریات هواداران بورژوازی ملی و یا التقاط آنان که با این دیدگاه بورژوایی قاطعانه مرزبندی نمی‌کنند را می‌توان در همین سطح معرفتی و با افشای بیگانگی کامل دستگاه و ابزار تحلیلی این نظرات از مارکسیسم تا حدود زیادی آشکار ساخت. بنابراین اولین سؤالی که یادآوری پاسخ آن را وظیفه خود قرار می‌دهیم این است که سرمایه چیست و نظام سرمایه‌داری کدام است؟ بدیهی است که پاسخ این سؤال همکنون به روشن‌ترین و جامع‌ترین شکل در آثار کلاسیک مارکس، انگلس و لنین در دسترس جنبش کمونیستی ایران قرار دارد و وظیفه ما تکرار آن نیست. آنچه مشخصاً وظیفه ماست این است که اولاً خود را به این دستاوردها مسلح کنیم و ثانیاً نشان دهیم که چگونه دیدگاه‌های انحرافی رایج تنها به تحریف، نقض و پرده‌پوشی از احکام پایه‌ای مارکسیسم لنینیسم بر پای خود ایستاده‌اند. 1. تولید سرمایه‌داری به مثابه وحدت پروسه تولید و پروسه بست ارزش، تولید ارزش اضافه. سرمایه‌داری چیست و بر چه اساس از سایر نظام‌های تولیدی متمایز می‌گردد؟ مارکس تولید سرمایه‌داری را وحدت پروسه تولید و پروسه بست ارزش، تولید ارزش اضافه تعریف می‌کند. برای شناخت جوهر نظام سرمایه‌داری می‌باید قدری در این تعریف دقیق شویم. تولید اجتماعی پیش شرط وجود هر جامعه و زیربنای اساسی آن است. بچه مشترک تمامی شیوه های تولید اجتماعی در طول تاریخ بشر همان پروسه فیزیکی کار است. پروسه‌ای که در آن انسان به کمک ابزار خود بر طبیعت اثر گذاشته، آن را تغییر شکل می دهد و اشیای مورد نیاز و استفاده خود را از دل آن بیرون می کشد. شروع نقل قول از مارکس: کار قبل از هر چیز پروسه‌ای میان انسان و طبیعت است، پروسه‌ای که از طریق آن انسان با فعالیت خود در متابولیسم موجود میان خود و طبیعت دخیل می‌شود، به آن نظم می‌بخشد و کنترل خود را بر آن اعمال می‌کند. نقل قول از مارکس، جلد اول، صفحه 173. پروسه کار دقیقاً به این اعتبار که بچه مشترک همه شیوه های تولید اجتماعی است، از اشکال معین مناسبات تولیدی در هر مرحله معین از توسعه تاریخ بشر مستقل است. به عبارت دیگر، در بطن هر نظام اجتماعی پروسه کار با ابعاد مشترکی جریان دارد. نقل قول، جدیدترین و کهن‌ترین دوره‌های اجتماعی در مقولات معینی مشترکند که تولید بدون آن غیر قابل تصور است. پایان نقل قول از گروندریسه صفحه 85. عوامل و عناصر بنیادی پروسه کار که صرف نظر از شکل مناسبات تولیدی و درجه رشد نیروهای مولده در هر جامعه اساس تولید اجتماعی را تشکیل می‌دهند، عبارتند از 1. کار، 2. شیء یا موضوع کار و 3. ابزار کار. شروع نقل قول از مارکس: بنابراین در پروسه کار فعالیت انسان از طریق ابزار کار به تغییری در موضوع کار می انجامد، چیزی که خود از آغاز هدف بود. پروسه کار در محصول به فرجام می رسد. محصول این پروسه یک ارزش مصرف است، یعنی مقداری مواد طبیعی که به واسطه ایجاد تغییراتی در شکل آن قابلیت رفع نیازهای بشری را یافته است. پایان نقل قول، جلد اول، 177. شروع نقل قول دیگه: اگر پروسه کار را از نقطه نظر نتیجه نهایی آن در نظر بگیریم، روشن است که هم ابزار کار و هم موضوع کار هر دو اجزای وسایل تولید هستند و خود کار، کار مولد است. پایان نقل قول، همونجا صفحه 176. خلاصه کنیم. پروسه کار و تولید ارزش مصرف از طریق آن پیش شرط وجودی انسان و هر نظام اجتماعی است. این پروسه می تواند از نظر دامنه گسترش و شکل عملی خود در مراحل مختلف تکامل تاریخی جوامع از ابعاد متفاوتی برخوردار باشد. لیکن در ورای این ابعاد و اشکال گوناگون وجود دو عامل اساسی، یعنی کار و وسایل کار، شرطی ضروری و انکار ناپذیر است. پروسه کار و تقابل عوامل درونی آن، یعنی کار و وسایل کار، پایه فیزیکی و مادی هر نظام تولیدی است و مارکس آن را شرایط کلی هر نوع تولید و لاجرم شرط اساسی وجود هر جامعه نام می نهد. لیکن وقوف بر وجود این شرایط کلی، یعنی درک ضرورت وجود پروسه کار و مکان محوری آن در هر نظام اجتماعی، خود در عین اینکه اصولی ترین نقطه آغاز در شناخت قانونمندی حرکت جوامع است، این شناخت را تأمین نمی کند. طرح سیر تکاملی تاریخ و دینامیسم درونی حرکت آن و تأکید بر اینکه مناسبات اجتماعی اشکال متفاوتی در این سیر تکاملی به خود می‌پذیرند و در هر دوره معین قوانین حرکت مستقلی می‌یابد، یکی از دستاوردهای پایه‌ای ماتریالیسم تاریخی است. مارکسیسم برخلاف انواع ایدئولوژی‌های بورژوایی که مناسبات سرمایه‌داری را ازلی و ابدی می‌پندارند، دقیقاً بر محدودیت تاریخی این مناسبات و شرایط پیدایش، حرکت و احتضار آن انگشت می‌گذارد و آن را به تحلیل می‌کشد. طبیعی است که چنین تحلیلی صرفاً نمی‌تواند بر اساس شناخت شرایط کلی تولید استوار گردد، چرا که سخن بر سر قانونمندی مستقل حرکت جوامع در دورهای معین تاریخی است و این به اصطلاح شرایط کلی تولید چیزی جز مقولات انتزاعی نیست که هیچ یک از مراحل تاریخی واقعی تولید را تعریف نمی کند. نقل قولی بود از گروندریسه صفحه 88، تأکید از مارکس. پس یه نقل قول دیگه: پس هرگاه از تولید سخن میگوییم، همواره تولید را در مرحله خاصی از توسعه اجتماعی در نظر داریم. تولید به طور کلی یک انتزاع است، لیکن تا آنجا که جنبه‌های مشترک را تعریف و تأکید کرده و از تکرار جلوگیری می‌کند، انتزاعی منطقی است. پایان نقل قول همونجا صفحه 85. آنچه ما می‌خواهیم بدانیم قوانین حرکت نظام تولید سرمایه‌داری به مثابه یک نظام تولید معین و یک دوره تاریخی مشخص است و طبیعی است که برای این منظور نمیتوان بر تحلیل شرایط کلی تولید پروسه کار یعنی وجه مشترک نظام سرمایه‌داری با سایر نظام‌های اجتماعی تکیه کرد. کاملا برعکس، باید دقیقاً به سراغ شناخت و تحلیل آن مناسبات و روابط تولیدی برویم که شیوه تولید سرمایه‌داری را از دیگر شیوه‌های تولید اجتماعی که همه با هم در وجود پروسه کار و تولید ارزش مصرف مشترکند متمایز می‌کند. مؤلفه‌ها و روابط ویژه تولید سرمایه‌داری کدامند؟ دیدیم که بررسی تولید فی نفسه و در انتزاع از مناسبات معین تولیدی هر قدر هم که در جزئیات رابطه کار و وسایل کار دقیق شویم به خودی خود پاسخ سوال ما را در بر ندارد. به همین ترتیب بررسی مقوله استثمار به شیوه انتزایی به بیراه رفتن است. همانطور که پروسه کار پیشرط کلی هر نظام تولیدی است، وجود اضافه محصول، اضافه بر ضروریات مصرفی تولید کنندگان و بازسازی وسایل تولید نیز شرط ضروری وجود همه جوامع طبقاتی است. رشد نیروهای مولده در دل جوامع کمونی اولیه و تولید اضافه شرط ضروری پیدایش طبقات اجتماعی است، چرا که بدون وجود این اضافه محصول اصولاً سخنی از تملک بخشی از تولید طبقه‌ای در جامعه توسط طبقه دیگر استثمار نمیتواند در بین باشد. بنابراین وجود اضافه محصول صرفاً میتواند یکی از مؤلفه‌های اساسی تمایز جوامع طبقاتی از کمون اولیه باشد و باز دقیقاً به این خاطر که این وجه مشترک تمام جوامع طبقاتی است، نمیتواند خود بیانگر چگونگی روابط اقتصادی و سیاسی طبقات در دوره‌های معین و مختلف توسعه تاریخی جوامع گشته و یا قوانین اقتصادی مستقل حرکت هر دوره را از ادوار دیگر مشخص کند. آنچه نظام‌های طبقاتی مختلف را از یکدیگر متمایز می‌کند، وجود استثمار به طور کلی، طبقات تملک اضافه محصول تولید کنندگان به وسیله طبقه یا طبقات حاکم نیست. خان فاتحی که خراج می‌گیرد، آخوندی که از خمس و زکات زندگی می‌کند، اربابی که از محصول سهم می‌برد، سرمایه‌داری که سود می‌برد و رباخاری که رب می‌گیرد، همه سهمی از محصولات کار اجتماعی می‌برند که خود نقشی در پروسه تولید آن نداشتند. به همین ترتیب برده‌ای که برای صاحبش جان می‌کند، رعیتی که بیگاری می‌کند و کارگری که نیروی کارش را آزادانه در بازار کار به سرمایه‌دار می‌فروشد، همه علارغم اینکه تولید کنندگان ثروت جامعه هستند، از حداقل معیشتی که در هر مقطع معین در جامعه تلویحاً و یا علناً به رسمیت شناخته شده است، بهره‌مندند و نه بیشتر. پس وجه تمایز دوره‌های مختلف اجتماعی در تاریخ جوامع طبقاتی وجود و یا عدم وجود استثمار و مفتخوری نیست، بلکه آن روابط و قانونمندی خاص اقتصادی است که استثمار و مفتخوری در هر دوره معین در چارچوب معین مستقل آن شکل می‌گیرد. مارکس مؤلفه اصلی تمایز جوامع طبقاتی مختلف را چنین خلاصه می‌کند. شروع نقل قول. آنچه فرماسیون‌های اقتصادی گوناگون جوامع را از هم متمایز می‌کند، شکلی است که بر مبنای آن این کار اضافه در هر مورد از تولید کننده مستقیم کارگر به معنای عام بیرون کشیده می‌شود. پایان نقل قول، جلد اول، صفحه 209. پس آنچه سرمایه‌داری را سرمایه‌داری می‌کند این نیست که این نظام نظامی تولیدی است که در آن انسان به کمک وسایل تولید ارزش مصرف به وجود می‌آورد، چه این خصلت تمام جوامع بشری است. به همین ترتیب سرمایه‌داری با این مؤلفه متمایز نمی‌شود که در این نظام از تولید کنندگان کارگران به معنای عام کار اضافه کشیده می‌شود و اضافه محصول به تملک مالکان وسایل تولید در می‌آید، چه باز این خصلت عام همه نظام‌های اجتماعی طبقاتی است. آنچه به سرمایه‌داری ماهیتی مجزا و قانونمندی مستقل می‌بخشد شیوه منحصر به فردی است که بر اساس آن اضافه محصول در این نظام به تملک مالکان وسایل تولید در می‌آید. این شیوه و شکل چیزی جز تولید ارزش اضافه نیست. تولید سرمایه‌داری نظامی است که در آن رابطه سرمایه یعنی پروسه تولید ارزش اضافه بر تولید اجتماعی حاکم می‌شود و پروسه اجتماعی کار در چارچوب بست سرمایه تولید ارزش اضافه مقید می‌گردد. پیش از آن که به شرایط غلبه سرمایه بر تولید اجتماعی بپردازیم، لازم است قدری در خود رابطه سرمایه یعنی پروسه تولید ارزش اضافه دقیق شویم. اینکه محصول اضافه به صورت ارزش اضافه متجلی گردد قبل از هر چیز مستلزم آن است که محصولات پروسه کار، پروسه تولید علاوه بر ارزش مصرف دارای ارزش نیز باشند، به عبارت دیگر کالا شده باشند. به این ترتیب هم از نقطه نظر تحلیلی و هم از نظر تکامل تاریخی مقولات، پدیده‌ها و روابط اقتصادی کالا بر سرمایه پیشی می‌گیرد. در اینجا یک زیرنویس است که براتون می‌خونم. زیرنویس شماره 8. مارکس در کاپیتال توضیح و تحلیل قوانین حرکت جامعه بورژوایی را از مقوله و پدیده کالا آغاز می‌کند و با شکافتن تناقض اساسی درون آن، ارزش مبادله و ارزش مصرف، قدم به قدم مقولات و روابطی چون ارزش، کار مجرد اجتماع لازم، پول و بالاخره رابطه سرمایه به طور کلی را استخراج می‌کند. پایان زیرنویس شماره 8. تولید سرمایه‌داری شکل تکامل یافته و تعمیم یافته تولید کالایی است. تولید کالایی که در آن تولید کنندگان مستقل که صاحب ابزار کار خویشند و یا تجار محصولات خود را و یا اضافه محصول تولید کنندگان دیگر را در بازار مبادله می‌کنند، خود ریشه‌ای تاریخی دارد. این شیوه تولید در حاشیه نظام‌های تولیدی ما قبل سرمایه‌داری رشد می‌کند و به تدریج نطفه‌های آن نهادها و روابط اقتصادی که بعدها در نظام سرمایه‌داری به محور اساسی مناسبات حاکم بدل می‌گردند، مانند پول، بازار، جدایی مانوفاکتور از کشاورزی، بست تجارت و غیره را به وجود می‌آورد. این ابتدا در چارچوب تولید کالایی است که محصولات پروسه کار به جز ارزش مصرف از مؤلفه ارزش نیز برخوردار می گردند. کالا وحدت ارزش مصرف و ارزش است و تولید کالا وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش. لیکن از تولید کالا تا تولید سرمایه‌داری چه از نظر تحلیلی و چه از نقطه نظر تکامل تاریخی راه درازی است. از نقطه نظر تحلیلی مارکس این تفاوت را چنین خلاصه می کند. آغاز نقل قول: پروسه تولید هرگاه به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش در نظر گرفته شود، همان پروسه تولید کالاست و هرگاه به عنوان وحدت پروسه کار و پروسه بست ارزش یعنی تولید ارزش اضافه در نظر گرفته شود، تولید سرمایه‌داری و یا به عبارت دیگر شکل سرمایه‌داری تولید کالاست. پایان نقل قول، جلد اول، صفحه 191. در تولید کالایی سخن بر سر تولید ارزش است و در تولید سرمایه‌داری بر سر تولید ارزش اضافه. اهمیت این تفاوت در چیست؟ 1. آیا پروسه تولید ارزش اضافه همان پروسه تولید ارزش نیست که بیش از حد معینی کش داده شده باشد؟ و دو، آیا به این ترتیب تفاوت تولید کالایی و تولید سرمایه‌داری صرفاً تفاوتی کمی نیست؟ در مورد سوال اول باید گفت که بدون شک در نظام سرمایه‌داری چنین است. در اینجا زیرنویس شماره 9 هست که براتون میخونم. حال اگر ما دو پروسه تولید ارزش و تولید ارزش اضافه را با هم مقایسه کنیم، در میابیم که این دومی چیزی جز ادامه اولی بیش از حد نصاب معینی نیست. از یک سو اگر این پروسه از نقطه‌ای که در آن ارزشی که سرمایه‌دار به کارگر پرداخته است دقیقاً با معادل خود جایگزین می‌شود فراتر نرود، این پروسه صرفاً پروسه تولید ارزش است. و از سوی دیگر اگر فراتر از این حد نصاب ادامه یابد، به پروسه تولید ارزش اضافه تبدیل می‌شود. نقل قولی بود از مارکس، جلد اول، صفحه 189 تا 90. پایان زیرنویس شماره 9. پروسه تولید ارزش اضافه همان پروسه تولید ارزش است که بیش از حد نصاب معینی ادامه یافته باشد. لیکن آنجا که تولید ارزش را در نظام کالایی با تولید ارزش اضافه که مختص نظام سرمایه‌داری است مقایسه کنیم، در میابیم که برای تحقق این دومی یعنی تولید ارزش اضافه وجود شرایط عینی معینی ضروری است که اصولاً در نظام تولید کالایی غایب است. محور اصلی این شرایط عینی کالا شدن نیروی کار است. برای آنکه تولید اضافه به صورت ارزش اضافه تجلی یابد، این صرفاً کافی نیست که محصولات پروسه کار علاوه بر اینکه ارزش مصرف هستند، ارزش هم باشند، کالا گردند. بلکه میباید شرایط کلی تولید یعنی کار و وسایل تولید نیز به کالا بدل گردند، تا بدین ترتیب پروسه کار به پروسه مواجهه و فعل و انفعال متقابل دو نوع کالا تبدیل شود و از این طریق عوامل اولیه پروسه کار بتواند بیان ارزشی یابند. وسایل کار در همان تولید کالایی نیز این قابلیت را دارند که تا حدود قابل ملاحظه‌ای به کار تبدیل شوند. لیکن کالا شدن کار و یا دقیق‌تر بگوییم نیروی کار و باز تولید آن به مثابه یک کالا دقیقاً همان پروسه است که شرط لازم تولید ارزش اضافه و جوهر ویژه نظام سرمایه‌داری است. از همین جاست که اهمیت تعریف سرمایه‌داری به مثابه تولید کالایی تعمیم یافته را در می‌یابیم، چرا که تا کالا شدن به نیروی کار تعمیم نیابد، تولید کالایی به تولید سرمایه‌داری بدل نمی‌شود. به این ترتیب پاسخ سوال دوم هم اکنون روشن است. تفاوت تولید کالایی با تولید سرمایه‌داری از نقطه نظر تحلیلی ابداً تفاوت کمی نیست. سرمایه‌داری صرفاً نظامی نیست که در آن تولید کالایی گسترده‌تر شده باشد و یا مثلاً کالاهای بیشتری تولید شوند. صحبت بر سر کالا شدن مهمترین پدیده اقتصادی نیروی کار و تئوری تولید ارزش اضافه است. از نظر تاریخی نیز همونطور که گفتیم، از تولید کالایی تا تولید سرمایه‌داری راه درازی است و اینک واضح است چرا. تحول تولید کالایی به تولید سرمایه‌داری در گرو آن تحولات و تغییرات اجتماعی و تاریخی است که زمینه را برای کالا شدن نیروی کار فراهم می‌آورد و بدان تحقق می‌بخشد. تاریخ ظهور سرمایه، تاریخ ظهور کار مزدی از دل روابط اسارتبار فئودالی است. تاریخ سلب مالکیت از تولید کنندگان مستقیم و جدایی زارعین از زمین است. تاریخی که به گفته مارکس در تقویم حیات بشریت با حروفی از آتش و خون ثبت گشته است. از جلد اول صفحه 669. تقابل کار مزدی و سرمایه و تولید ارزش اضافه بر مبنای آن جوهر رابطه سرمایه است. با کالا شدن نیروی کار در سطح وسیعی در جامعه، رابطه سرمایه بر تولید اجتماعی حاکم می گردد. با استقرار حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعی، قوانین اقتصادی حرکت جامعه نیز خصلتی مشخصاً سرمایه دارانه به خود می گیرد. مقولات و روابطی چون پروسه تولید، کالا، پول، بازار و غیره که از نقطه نظر تحلیلی و تاریخی پیش شرط و زمینه ظهور سرمایه و تولید سرمایه‌داری بودند، اینک به اتکای سرمایه و بر اساس قانونمندی حرکت آن موجودیت و استقرار می‌یابند. نقل قول: حتی مقولات اقتصادی که با شیوه‌های اقتصادی پیشین متناسب بودند تحت نظام تولید سرمایه‌داری از خصلت تاریخی جدید و ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. پایان نقل قول. نتایج صفحه 950. سرمایه مهر خود را بر تمامی پروسه کار می‌کوبد. رابطه انسان و وسایل تولید خود را در رابطه میان چیزهایی که سرمایه دار خریده است، چیزهایی که به او تعلق دارد، متجلی می‌سازد و پروسه کار این پیشفرض وجود و بقای جامعه بشری صرفاً به محملی ضروری برای تولید، بازتولید و انباشت سرمایه بدل می گردد و دامنه و بست و چگونگی آن با مقتضیات حرکت سرمایه تطابق می یابد. محصول پروسه کار یعنی ارزش مصرفی که رافع نیازهای اجتماعی و بشری است، اینک به اعتبار اینکه محمل فیزیکی ارزش و نه فقط ارزش بلکه ارزش اضافه است، اهمیت می‌یابد و تولید می‌شود. شروع نقل قول: ارزش مصرف بدون شک آن چیزی نیست که تولید کالا به دنبال آن است. سرمایه‌دار صرفاً به این دلیل و فقط تا آنجا ارزش مصرف تولید می‌کند که ارزش مصرف ظرف و محمل مادی ارزش مبادله است. سرمایه دار ما دو هدف دارد. اولا می‌خواهد ارزش مصرفی تولید کند که دارای ارزش مبادله باشد، یعنی جنسی برای فروش باشد، کالا باشد، و ثانیا می‌خواهد کالایی تولید کند که از ارزش بیشتری نسبت به جمع ارزش کالاهایی که در تولید آن به کار رفته اند، یعنی ارزش وسایل تولید و نیروی کاری که با پول خود در بازار آزاد خریده است، برخوردار باشد. هدف او فقط تولید ارزش مصرف نیست، بلکه تولید کالاست. نه فقط ارزش مصرف، بلکه ارزش و باز نه فقط ارزش، بلکه همچنین ارزش اضافه. پایان نقل قول، جلد اول صفحه 171. به این ترتیب پروسه کار از نظر انگیزه سوداوری، شرایط کالا شدن عوامل تولید و قوانین رشد، قوانین انباشت سرمایه، خصلتی کاملا سرمایه دارانه به خود میپذیرد. تولید سرمایه داری حتی به مقولات اقتصادی متناسب با نظامهای پیشین نیز محتوای تازه‌ای میبخشد. تقسیم کار، کالا، بازار، پول و تجارت که خود زمینه‌های عروج نظام سرمایه‌داری بودند نیز از این استحاله درونی در امان نمی‌مانند. کالا تجلی مبادله محصول تولید کنندگان مستقل در حاشیه نظام‌های تولیدی ما قبل سرمایه‌داری و یا اضافه محصول خود این نظام‌ها به شکل عام و اولیه همه محصولات کار اجتماعی تبدیل می‌شود و خصلت مشخصه عصر سرمایه‌داری این است که نیروی کار در چشم خود کارگر به شکل کالایی جلوه می کند که متعلق به اوست. در نتیجه کارش کار مزدی می شود. از طرف دیگر فقط از همین لحظه است که محصول کار به طور عام کالا می شود. نقل قول بود از مارکس جلد اول صفحه 167. همین تعمیم یافتن شکل کالایی به همه محصولات پروسه کار مستلزم آن است که سرمایه تقسیم کار مشخص خود را نیز بر تولید حاکم کند. شروع نقل قول از مارکس: برای آنکه کالا شکل ضروری محصول گردد و لاجرم از خود دور کردن محصول شیوه لازم برای تملک و تصاحب آن شود، لازم است که تقسیم کار اجتماعی کاملا پیشرفته‌ای وجود داشته باشد. در این حال بر همین اساس، یعنی صرفاً بر مبنای تولید سرمایه‌داری و از این طریق بر اساس تقسیم کار سرمایه‌دارانه در کارگاه هاست که تمامی محصولات شکل کالا به خود می‌پذیرند و تمام تولید کنندگان الزاماً به تولید کنندگان کالا تبدیل می‌شوند. بنابراین تنها با ظهور تولید سرمایه‌داری است که ارزش مبادله که ارزش مبادله واسطه جهان شمول و عام ارزش مصرف می شود. پایان نقل قول از مارکس از کتاب نتایج صفحه 951. بازار و تجارت که تا این مرحله بر محور گردش کالاها و به اعتبار آن بست می یافتند، با استقرار حاکمیت سرمایه به نهادها و روابطی متحول می گردند که در چارچوب آن ارزش اضافه متحقق می شود. گردش کالا تابع گردش سرمایه و تحول آن از شکل کالایی به شکل پولی و بالعکس می شود. پول که در جریان رشد و گسترش تولید کالایی و مبادله و مستقیماً در رابطه با گردش کالاها ظهور کرده و به مثابه بیان مستقل و خارجی ارزش نقش واسطه مبادله، معیار ارزش و وسیله پرداخت را یافته بود، با استقرار حاکمیت سرمایه نقشی کاملا نوین می‌یابد. اینک پول یکی از اشکال مشخص سرمایه و بالقوه سرمایه است. شروع نقل قول از مارکس: تحول پول که خود صرفاً شکل متفاوتی از کالاست به سرمایه تنها هنگامی به وقوع می‌پیوندد که نیروی کار کارگر برای او به کالا تبدیل شده باشد. از همان کتاب صفحه 950. به این ترتیب با کالا شدن نیروی کار، تولید کالایی ناگزیر به تولید سرمایه‌داری بدل می‌شود و تولید سرمایه‌داری به نوبه خود تولید کالا را در تمامی ابعادش بر مبنای کاملا متمایز از تولید کالایی ساده بر اساس قوانین و ویژگی‌های خاص خود استوار می‌سازد. شروع نقل قول از مارکس: این سه نکته اهمیت بسیاری دارند. 1. تولید سرمایه‌داری اولین نظامی است که کالا را به شکل عام کلی محصولات بدل می‌کند. 2. از هنگامی که کارگر خود دیگر جزئی از شرایط تولید نباشد، به اختصار زمانی که نیروی کار به طور کلی کالا شده باشد، تولید کالا ناگزیر به تولید سرمایه‌داری می انجامد. 3. تولید سرمایه‌داری پایه تولید کالایی را تا آنجا که این دومی مستلزم تولید فردی مستقل و مبادله کالاها بین صاحبان آنهاست، یعنی تا آنجا که بر مبنای مبادله معادل هاست، از میان میبرد و مبادله سوری سرمایه و نیروی کار تعمیم مییابد. پایان نقل قول از مارکس، همان کتاب صفحه 951. خلاصه کنیم. نظام سرمایه‌داری با دو وجه اساسی عام و خاص معین میشود. در سطح عام، اولا نظامی تولیدی است، یعنی مانند هر نظام اجتماعی دیگر در بطن خود ضرورتاً در برگیرنده پروسه اجتماعی کار و تولید ارزش مصرف است. ثانیاً نظامی طبقاتی است، بدین معنی که در آن مانند سایر نظام‌های طبقاتی اضافه محصولی مازاد بر مقدار لازم برای رفع نیازهای باز تولید شرایط کلی کار، یعنی کار و وسایل تولید، تولید می شود و این اضافه محصول به تملک طبقه ای جز تولید کنندگان مستقیم در می آید. ثالثاً نظامی کالایی است، یعنی محصولات پروسه کار علاوه بر ارزش مصرف از مؤلفه ارزش و شکل ارزش مبادله نیز برخوردارند. از این نقطه نظر هم سرمایه‌داری منحصر به فرد نیست، چرا که وجود ارزش و ارزش مبادله نتیجه تولید کالایی نیز هست. مؤلفه خاص و جوهر ویژه نظام سرمایه‌داری تولید ارزش اضافه است که بر مبنای کالا شدن نیروی کار و تقابل کار مزدی و سرمایه موجودیت می‌یابد. شروع نقل قول از مارکس: اینجا پروسه بلافصل تولید همواره وحدت انحراف‌ناپذیر پروسه کار و پروسه بست ارزش است. درست همانطور که کالا کلیتی است که از ارزش مصرف و ارزش مبادله تشکیل می شود. پایان نقل قول از مارکس، صفحه 952. به این ترتیب تولید سرمایه‌داری نظامی است که در آن با کالا شدن نیروی کار و باز تولید مستمر این کالا و یا قرار گرفتن پروسه کار در حلقه باز تولید سرمایه، محصول اضافه پروسه تولید به صورت ارزش اضافه به تملک طبقه استثمارگر اصلی در جامعه، یعنی سرمایه‌دار، در می‌آید. تولید ارزش اضافه بر مبنای استثمار کار مزدی اساس و جوهر هر نظام سرمایه‌داری، خواه در کشور متروپول و خواه در کشور تحت سلطه است. شاید به نظر رسد که یادآوری این حکم پایه‌ای مارکسیسم به این همه قلم فرسایی احتیاج نداشت. ولی اگر تعابیر رایج از مسئله وابستگی، یعنی نوع سرمایه‌داری در کشور تحت سلطه را که در جزوه اول به اختصار برشمردیم مرور کنیم، در می‌یابیم که تکرار و تأکید این حکم ابتدایی چندان هم خالی از ضرورت نیست، چرا که در وهله اول دقیقاً همین حکم ابتدایی مارکسیسم است که در این تعابیر فراموش شده است. شنوندگان عزیز، بخش اول مطلب اسطوره بورژوازی ملی مترقی دو رو شنیدید. این نوشته بود از منصور حکمت. بخش دوم این مطلب رو در برنامه آتی براتون میخونم. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر. تا برنامه بعدی.